درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان عزیز سلام عرض میکنم و 92 جلسه درس مثنوی رو با غزل شماره 14 از گزیده غزلیات دکتر شفیعی آغاز میکنم. ای فصل با باران ما، برریز بر یاران ما، چون اشک غمخواران ما در هجر دلداران ما. ای چشم ابرین اشک ها، میریز همچون مشک ها، زیرا که داری رشک ها بر ماه رخساران ما. این ابر را گریان نگر، وان باغ را خندان نگر، که از لابه و گریه پدر رستند بیماران ما. ابر گران چون داد حق از بحر لبخشکان ما، رطل گران هم حق دهد بحر سبکساران ما. بر خاک و دشت بینوا گوهر فشان کرد آسمان، زین بینوایی می کشند از عشق طراران ما. این ابر چون یعقوب من، وان گل چو یوسف در چمن، بشکفته روی یوسفان از اشک افشاران ما. یک قطره اش گوهر شود، یک قطره اش ابهر شود، و از مال و نعمت پر شود کفهای کفخاران ما. بربند لب همچون صدف، مستی میا در پیش صف، تا باز آیند این طرف از غیب هوشیاران ما. به سراغ مثنوی میریم. در داستان اعرابی و خلیفه هستیم. در اون پرده اولی که جنگ و دعوا میان اعرابی و همسرش هست و خواندیم تا آنجا که اعرابی جواب همسرش رو داد و خیلی عصبانی و ناراحت و اتمام حجت کرد که گر خموش کردی و گر نی آن کنم که همین دم ترک خانمان کنم. گفت یا اینکه دیگه ساکت شو، یا اگه بخوای ادامه بدی من همین حالا بلند میشم و از خونه میرم بیرون، متارکه میکنم، ترک میکنم. اینجا مولانا یک عنوانی میگذاره و میگه مراعات کردن زن شوهر را و استغفار نمودن از گفته خیش. زن چو دید او را که تند و توسن است، گشت گریان. گریه خود دام زن است. خانم که دید که شوهر خیلی عصبانی شده و از کوره در رفته، تند شده، توسن شده، به گریه افتاد. توسن اسب تند رو میگن و منظور اینه که زن وقتی اعرابی رو دید که شوهرش رو دید که اینطوری میتازه و سرعت گرفته و عصبانی شده، زن کوتاه آمد، منصرف شد از اون رفتار قبلی و به گریه افتاد. مولانا میگوید که این کار زناست. زنا از گریه یه دامی درست میکنن، هر وقت میخوان که طرف مقابل رو گول بزنن، فریب بدن، گریه میکنن. گریه ابزار موفقیت زنه. گفت از تو کی چنین پنداشتم، از تو من امید دیگر داشتم. گفت هیچ فکر نمی کردم تو اینطور از کوره در بری، من هرگز همچین تصوری نداشتم درباره تو، جور دیگه فکر می کردم. این خلاف انتظار من بود که تو از این حرفای من اینطور عصبانی بشی. گفت از تو کی چنین پنداشتم، از تو من امید دیگر داشتم، یعنی انتظار دیگه ای داشتم. زن در آمد از طریق نیستی، گفت من خاک شما ام نیستی. میگه زن تو این مرحله، اون خانم همسر اعرابی، راه نیستی رو در پیش گرفت، یعنی تواضع رو، فروتنی رو، دیگه تکبر و گردن کشی رو کنار گذاشت. توی مرحله قبل هستی نشون میداد، من منم میکرد، اینجا خاکساری و فروتنی و تواضع و ناچیزی رو روش کار خودش قرار داد. زن در آمد از طریق نیستی، گفت من خاک شما ام نیستی. ستی یعنی خانم، و اینو به تشدیدم خوندن، ستی، ستی، و توجیهاتی هم دارن درباره این کلمه در کتابهای لغت. بعضی گفتن ستی مخفف سیدتیه، یعنی به قول این امروزی ها سرورم. بله میشنوید سرورم سرورم، به خانوما که میخواستن بگن سرورم میگفتن سیدتی، و بعد شده ستی یا ستی. یه توجیه دیگه هم اینه که گفتن که این ستی یعنی از ست آمده که به معنای ششه. ستی یعنی ای شش جهت من، ای شش من، شش جهت من، یعنی همه اطراف من، همه وجود من. اینم گفتن. و این کلمه ستی در ادبیات فارسی زیاد آمده در اشعار. این کلمه مهستی هم که اسم خانم ها میشه، این مهستیه. مهستی یعنی خانم والا. مه اینجا به معنی بزرگه، مهستی یعنی بزرگ خانم ها، خانم بزرگ، نه خانم بزرگ. آره خانم بزرگ مهستی، که اون وقت میگن مهستی، ولی ستی به این معناست. زنه گفت دیگه من خانم نیستم، من خاک پای شما. زن در آمد از طریق نیستی، گفت من خاک شما ام نی ستی. جسم و جان و هرچه هستم آن توست، حکم و فرمان جملگی فرمان توست. گفت جسم من، جان من، هرچی دارم، هرچی هستم، همه در اختیار توه، و هیچ حکم و فرمانی هم نمیدم. از این به بعد حکم و فرمان جملگی فرمان توست، هرچی تو بگی همون کارو میکنم. گرز درویشی دلم از صبر جست، بهرخیشم نیست آن بهر تو است. درویشی یعنی فقر، یعنی اگر فقر و فاقه دل منو از جا در برد، من رو از خودم بی خود کرد و پریشان خاطرم کرد، یه حرفایی زدم صبر از دلم بیرون رفت، اینو واسه خودم نمیگفتم، برای تو میگفتم، من دلسوزی برای تو میکردم. گرز درویشی دلم از صبر جست، یعنی از صبر بیرون رفت، بهر خویشم نیست آن، بهر تو است. بعد اینجا خانوم شروع میکنه قربون صدقه آقا رفتن و محبتاش رو یادآوری کردن. تو مرا در دردها بودی دوا، من نمیخواهم که باشی بی نوا. جان تو که از بهر خویشم نیست این، از برای توست این ناله چنین. خویش من والله که بهر خویش تو، هر نفس خواهد که میرد پیش تو. کاش جانت کش روان من فدی، از ضمیر جان من واقف بودی. زن گفت که باید اینطور باشم، من حق دارم دلسوز تو باشم، تو دوای دردهای من بودی، شوهر من بودی، همسر من هستی، طبیعیه که من نخواهم که تو بی‌نوا باشی. اگر من دلسوزی میکنم که تو چرا اینقدر دچار فقر و فاقه هستی، برای اینی که به تو علاقه دارم. تو مرا در دردها بودی دوا، من نمیخواهم که باشی بی نوا. این بیت بعدی رو که میخونم در نسخه هایی که در دست شما هست، ممکن است دو کلمه اولش جان و سر آمده باشه، ولی این به احتمال قوی اشتباهه. در نسخه اصلی که سر قبر مولانا اون نسخه گشوده شده و اون نسخه دو سه سال بعد از فوت مولانا تمام شده، اینجا جان تو هست و در بعضی تصحیح ها هم جان تو آمده، ولی نیکلسون موقعی که تصحیح می کرده مثنوی رو به نسخه قونیه دسترسی نداشته. سه دفتر رو که تصحیح کرده، نسخه قونیه به دستش رسیده. اینی که در این دفترهای اول از امتیازات این نسخه بهره ای نبرده. ما عکس این نسخه رو داریم اینجا، اونجا به وضوح آمده جان تو و اون درسته و این اقدم نسخ مثنویه، این نسخه ای که در قونیه بر مزار مولانا هست و معناش هم اینه، قسم میخوره جان تو که از بهر خویشم نیست این، از برای توست این ناله چنین. باز در بعضی نسخه ها یا در بیشتر نسخه ها آمده این ناله و حنین. حنین اونجا باز به معنای زاری و شیونه. این ناله چنین هم بیشتر میخوره با ضبط نسخه قونیه، یعنی این چنین ناله ای. زن به هر حال معنی بیت اینه، میگه به جان تو سوگند قسم میخورم که این هرس و جوشی که من میخورم، عصبانیتی که دارم، حرفایی که به تو زدم، اینا رو برای خودم نزدم، که از بهر خویشم نیست این، از برای توست این ناله چنین، یا از برای توست این ناله و حنین. این آه و ناله، این ناله اینجوری که میبینی، این به خاطر توه، برای توه. خیش من والله که بهر خیش تو، هر نفس خواهد که میرد پیش تو. خیش من و خیش تو یعنی وجود من برای وجود تو، ذات من برای ذات تو. میگه من دلم میخواد که در هر نفسی یک بار برای تو بمیرم، اینقدر من به تو علاقه دارم، اینقدر خیرخواه تو هستم. خیش من والله قسم به خدا میخوره که بهر خیش تو هر نفس خواهد که میرد پیش تو، نزد تو جان بده. کاش جانت کش روان من فدی، از ضمیر جان من واقف بودی. فدی همون فداست. بارها دیدیم که مولانا به ضرورت وزن و قافیه الف رو مبدل به یه میکنه، که این رو در قواعد عربی بهش میگن ممال، یعنی فدی ممال فداست. بعد کش یعنی که او را، کاش جانت یعنی ای کاش جان تو، کش روان من فدی، که جان من به قربان او باد. حالا این معترضه است. کاش جانت کش روان من فدی، از ضمیر جان من واقف بودی. میگه ای کاش جان تو از جان من آگاه بود، کاش که دلت از دل من خبر داشت، ای کاش میفهمیدی که در دل من چی میگذره، تصدیق میکردی این صحبت من رو. چون تو با من این چنین بودی به زن، هم ز جان بیزار گشتم هم ز تن. میگه حالا که فهمیدم تو یک چنین تصوری درباره من پیدا کردی و حرفای من رو بد فهمیدی، چون تو با من این چنین بودی به زن، یعنی حالا که یک چنین گمانی در حق من بردی، من از عمر خودم سیر شدم، هم از جان خودم بیزار گشتم هم از جسمم، هم ز جان بیزار گشتم هم ز تن. در واقع گفت من کی میخواستم که تو رو اینقدر ناراحت بکنم، همچین قصدی نداشتم، حالا که فهمیدم تو یه چنین تصوری کردی درباره من، از عمر خودم سیر شدم. خاک را بر سیم و زر کردیم چون تو چنینی با من، ای جان را سکون. گفت ای آرامش جان من، ای سکون جان من، ای مایه تسکین دل من، حالا که تو با من چنین حرفی میزنی و چنین رفتاری میکنی و چنین تصوری درباره من پیدا کردی، من حاضرم سیم و زر رو خاک بر سر بکنم، اصلا به سیم و زر اعتنایی نکنم، من تو رو میخوام، سیم و زر رو میخوام، چیکار کنم؟ خاک بر سر سیم و زر، خاک را بر سیم و زر کردیم چون تو چنینی با من، ای جان را سکون. تو که در جان و دلم جا می کنی، اینقدر از من تبرا می کنی. گفت جا داره تو که در دل من جا داری، حالا بیای و از من دوری به جویی، تبرا دوری جستن. گفت حالا واقعا جا داره یه کسی مثل تو که در دل و جان من جا داره بیاد و اینطور از من اظهار بیزاری بکنه. این چه جای بیزاری جستنه؟ جا نداره که تو اینطور از من اظهار بیزاری بکنی. تو که در جان و دلم جا میکنی، اینقدر از من تبرا میکنی. چند بیت بعدی در واقع از همون احوالات مولاناست، یعنی سبک مولاناست، که از قول خانم به همسرش میگه، ولی فخامت بیان عرفانی مولانا رو داره. تو تبرا کن که هستت دستگاه، ای تبرای تو را جان عذر خواه. زن به شوهرش میگه که بله، بایدم تو از من تبرا به جویی، بایدم تو دیگه از من بیزار شده باشی، برای اینکه تو صاحب مقامی، تو صاحب دستگاه هستی. حالا قبلا چه حرفایی میزد به همین آقا، اونا بماند، ولی حالا ورق برگشته، لحن دیگه‌ای آغاز کرده، به قول مولانا طریق نیستی در پیش گرفته. میگه بله، شما با این دستگاه، با این جاه و مقام، دستگاه همونه که ما میگیم دم و دستگاه، این روزا وقتی میخوام بگیم یه کسی خیلی بیابروی داره و مقامی داره و جاه و عنوانی داره، میگیم دم و دستگاهی داره، این رو دستگاه میگن تو شعر. تو تبرا کن که هستت دستگاه، ای تبرای تو را جان عذر خواه. میگه بله، جان من عذر خواه تبرای توه. یعنی چی؟ یعنی اگه تو از من تبرا بجویی، اگه تو بگی که من تو رو نمیخوام و از تو بیزارم، من قبول دارم، جان من عذر این کار تو رو میخواد، یعنی این کار تو رو موجه میدونه، یعنی من در دلم تصدیق میکنم این تصمیم تو رو و بر این تصمیم تو صحه میگذارم در دلم. ای تبرای تو را جان عذر خواه. جان یعنی جان من، جان من عذر تبرای تو رو میخواد، یعنی تبرای تو رو صحیح میدونه. بعد میره خاطرات میگه، یاد جوونی میکنه، میخواد بالاخره هر جوری شده این عرابی رو بر سر مهر بیاره دیگه. میگه یاد میکن آن زمانی را که من چون سنم بودم، تو بودی چون شمن. میگه یادت رفته اون اوایل زندگی که من مثل بت بودم، تو مثل بت پرست منو میپرستیدی، حالا باید با من اینجور رفتار بکنی؟ سنم یعنی بت، شمنم یعنی بت پرست، که شمنیسمم یعنی بت پرستی در لغت. یاد میکن آن زمانی را که من چون سنم بودم، تو بودی چون شمن. بنده بر وفق تو دل افروخته است، هر چه گویی پخت گوید سوخته است. چقدر هنرمندانه مولانا بیان میکنه مقصود خودش رو. این خانم به آقاشون میگه که بنده، من بنده، کمینه، من اگه یه شعله‌ای در دلم روشن شده، این شعله بر وفق توه، هماهنگ با توه، به خاطر توه، هرچی در دل من میگذره این برای توه، من انقدر با تو هماهنگم، انقدر با تو مطیعم که اگه تو یه چیزی رو بگی این پخته، من میگم نه خیر این سوخته، یعنی از پختگیم گذشته. این یه مثلیه شبیه به این که میگن به یکی میگن برو کلا بیار، میره سر میاره، یعنی نه فقط کلا رو میاره، خود سرم میبره و میاره که دیگه حتما کلا رو آورده باشه، یعنی یه چیزی خیلی بالاتر از اون که انتظار داری عمل میکنه، افراط میکنه در محبت. اینم میگه که اگه تو یه چیزی رو بگی این پخته، من نه فقط حرف تو رو تایید میکنم، بالاتر از اونم تایید میکنم، میگم نه خیر این اصلا پخته که هیچی، سوخته. بنده بر وفق تو دل افروخته است، هرچه گویی پخت گوید سوخته است. من سفاناخ تو با هرچه پزی، یا ترش با یا که شیرین میسزی. سفاناخ همون اسفناجه، این یه ضبط دیگه یه از اسفناج. خانم به آقا میگه من مثل اسفناجم تو دست تو، تو با هر چی منو بپزی پختی، اختیار با توه، هیچ عیبی نداره، درست همونه. حالا میخوای ترش با درست کن، میخوای شیرین با درست کن. با یعنی آش در فارسی، که امروزه ازش شوربا مونده، که تو خونه ها میگن شوروا، حالا نمیدونم هنوزم درست میکنن یا نه، دیگه با این فست فود و این غذاهای فرنگی جایی برای غذای ایرانی مونده یا نه، این رو من نمیدونم، ولی قدیم شوربا درست میکردن یا آش شوربا میگفتن. شوربا یعنی آشی که یه قدری لبشوره. حالا اون وقت ترشبا هم داشتیم، سکبا هم داشتیم، یعنی آش سرکه. شیرینبا هم به قیاس همین مصرع لابد داشتیم. خلاصه خانوم به آقا میگه من مثل سبزی آش اسفناج که چجوری کدبانوی خونه باش هرچی بخواد درست کنه میکنه و اون سبزی هم هیچ اما و اگری در کار نمیاره و مطیع و تسلیمه، منم تسلیم تو هم، من سفاناج تو، با هر چم پزی، با هر چم یعنی با هر چم مرا، با هر چم مرا بپزی، یا ترش با یا که شیرین، لابد شیرین با باید بگیم، یا ترش با یا که شیرین می سزی، سزاواری، حق با توه، هر کاری میخوای بکنی بکن. کف گفتم نک به ایمان آمدم، پیش حکمت از سر جان آمدم. میگه اون حرفایی که گفتم کف بود، حالا پشیمون شدم، توبه کردم، با ایمان اومدم سراغ تو، مؤمن شدم. کف گفتم، نک یعنی اینک، به ایمان آمدم، پیش حکمت از سر جان آمدم، یعنی از جان و دل پذیرای فرمان تو هستم. خوی شاهانه تو را نشناختم، پیش تو گستاخ مرکب تاختم. من متوجه این مناعت طبع تو نبودم، خوی شاهانه تو رو نمیشناختم که تو اینقدر مناعت طبع داری، زیاده روی کردم، افراط کردم، تند رفتم، پیش تو گستاخ مرکب تاختم. گستاخ یعنی جسارت آمیز، جسور، گستاخ به این معناست، یعنی جسارت کردم و مرکب راندم، مرکب تاختم. چون ضعف تو چراغی ساختم، توبه کردم، اعتراض انداختم. من یه چراغی درست کردم از عفو تو، دیگه در پرتو نور عفو تو دارم زندگی میکنم، چراغ عفو تو رو راهنمای خودم کردم، توبه کردم، اعتراض رو هم به دور انداختم، دست از اعتراض برداشتم. مینهم پیش تو شمشیر و کفن، میکشم پیش تو گردن را بزن. قدیم رسم بوده وقتی یک کسی خشم میگرفته بر دیگری، اون کسی که مورد خشم واقع شده بوده، برای اینکه اون خشمگین رو، اون ارباب رو، اون شاه رو، اون رئیس رو بر سر مهر بیاره، میرفته یه شمشیر دستش میگرفته و یه کفن، اینا رو میبرده میذاشته جلوی اون آقا، گردنش هم دراز میکرده، میگفته این شمشیر، اینم کفن، من برای مردن حاضرم، با این شمشیر گردن منو بزن و توی این کفنم بپیچ، منو دفن کن، دیگه از این بهتر نمیشه که یه کسی عذرخواهی بکنه. در واقع نهایت نیستی و اعتذار و پشیمانی و طلب عفو و رحمته. می نهم پیش تو شمشیر و کفن، می کشم پیش تو گردن را، یعنی میارم جلو، بزن. از فراغ تلخ می گویی سخن، هرچه خواهی کن، ولیکن آن مکن، این مکن. گفت صحبت از فراغ میکنی، میخوای منو بذاری بری، ترک منو بکنی، مبادا دیگه از این حرفا بزنی، هر کاری میخوای بکنی بکن، صحبت فراغ نکن. این مصرع دوم یادآور یک غزلی است از مولانا در دیوان شمس که شنیدید لابود. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. تا آخر که میگوید نیست در عالم ز هجران تلختر، هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن. اونجا در اون غزل میگه آن مکن، اینجا میگه این مکن. از فراغ تلخ میگویی سخن، هر چه خواهی کن ولیکن این مکن. در تو از من عذرخواهی هست سر، با تو بی من او شفیعی مستمر. میگه از جانب تو یک کسی پنهان در وجود منه. سر اینجا یعنی پنهان. یه عذرخواهی به نمایندگی من در وجود توه. یعنی من مطمئنم که وجدان تو، دل تو گواهی میده به صحت حرفای من. یه عذرخواهی از من در تو هست که تو نمیبینیش، پنهانی در توه، نهانه در تو. از من عذرخواهی هست سر، با تو بی من او شفیعی مستمر. اونجایی که من نیستم پیش تو، توی و تو، اون عذرخواهی که از جانب من در درون توه به طور دائمی شفاعت منو میکنه. او شفیع مستمر منه با تو بی من. با تو بی من او شفیعی مستمر. عذرخواهم در درونت خلق توست، ز اعتماد او دل من جرم جست. این عذرخواهی که من در درون تو دارم کیه؟ چیه؟ این همون سرشت توه، خلق توه، همون طبیعت نازنین توه که اون عذر منو میپذیره، شفاعت میکنه. عذرخواهم در درونت خلق توست، ز اعتماد او دل من جرم جست. اگر من دلم در واقع گناهی کرد و مجرم شد، جرمی پیدا کرد، برای این بود که به او اعتماد داشت، تکیه بر اون خلق نیکوی تو داشت، با اعتماد به اون خلق نیکوی تو من یک گناهی مرتکب شدم و میدونستم که اون خلق نیکوی تو در نهایت میاد شفاعت منو میکنه، عذر منو میخواد و تو رو بر سر مهر میاره. رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین، ای که خلقت به ز صد من انگبین. اینجا این مصرع اول یه قدری ابهام داره. رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین. ما مراجعه کردیم به شعرهای مثنوی، یک توضیح و توجیه دلچسبی برای این مصرع اول پیدا نکردیم. بهترینش این بود که گفتن اینجا پنهان ز خود قیدیه برای رحم کن، یعنی ای خشمگین تو رحم کن. یه پنهان ز خود یعنی بی توجه به این وضع خود، یعنی الان که عصبانی هستی به این وضع فعلی خودت توجه نکن، پنهان از این حال خودت، حال فعلی خودت، این رو کنار بذار و رحم کن بر من. ای که خلقت به ز صد من انگبین، تویی که خلق شیرین داری، ای آقایی که انقدر خلقت شیرینه، از صد من عسلم بهتره. این ضرب المثل رو شنیدید دیگه، بعضی ها رو که خیلی بد اخلاقند و عصبانه میگن با مثلا صد من شکرم نمیشه خوردش، اینجا میگه که تو از صد من عسلم خلقت شیرین تره، تو رحم کن. نسق می گفت با لطف و گشاد، در میانه گریه‌ای بر وی فتاد. نسق یعنی نظم و ترتیب، زین نسق یعنی به این ترتیب، با این شیوه، با این روند و روال خانم صحبت میکرد، زیاد صحبت کرد، با لطف و گشایش، یعنی با یک انبساط خاطری دیگه، برخلاف اون نوبت قبل که عصبانیت شده بود و حالت قبض بهش دست داده بود و هیچ جوری زن یخشوانه میشد، حالا با لطف و گشاد صحبت میکرد، یعنی خیلی مبسوط بود، منبسط بود، حرفای لطیف میزد. زین نسق میگفت با لطف و گشاد، در میانه گریه‌ای بر وی فتاد. انقدر این حال تضرع و عذرخواهی بالا گرفت که زن اشکش در آمد، شروع کرد گریه کردن. گریه چون از حد گذشت و های های، زان که بی گریه بدو خود دل ربای، شد از آن باران یکی برقی پدید، زد شراری در دل مرد وحید. این دو بیت رو باید با هم بخونیم، یعنی بیت اول معناش کامل نیست، باید بیت دوم دنبال او بیاد. میگه وقتی که گریه از حد گذشت و زن به های های افتاد و حق حق میکرد دیگه در گریه کردن، اونم چه زنی که بی گریهشم دل مرد رو میبرد، زان که یعنی زان کسی که، اینجا که به معنای آن کسه، یعنی زان کو، یعنی گریه کردن آن کسی که بی گریه بدو خود دل ربای، یعنی گریه نکردن دل رو می برد، تأثیر می کرد در شوهر، حالا دیگه گل بود و به سبزم آراسته شد، به گریم آراسته شد. گریه چون از حد گذشت و های های، گریه با های های چون از حد گذشت، اونم از چه کسی؟ زان که بی گریه بدو خود دل رو بای، خب به اینجا که رسید کار، شد از آن باران یکی برقی پدید، زد شراری در دل مرد وحید. حالا که بارون شروع شد، یک برقی هم زد، یه صاعقه‌ای تو این بارون گریه زده شد و این صاعقه دل این مرد وحید رو آتش زد. مرد وحید یعنی همین اعرابی که در واقع اینجا به ضرورت قافیه آورده وحید رو، یعنی این آقای بی‌نظیر، این آقای یگانه، این اعرابی یک باره یک صاعقه، یک آذرخشی در پی گریه اون خانم بر دلش زده شد و در واقع دلش آتش گرفت. از اینجا به بعد چند بیتی مولانا با حال غزل میاره، میگه آن که بنده روی خوبش بود مرد، چون بود چون بندگی آغاز کرد. آن که از کبرش دلت لرزان بود، چون شوی چون پیش تو گریان شود. آن که از نازش دل و جان خون بود، چون که آید در نیاز او چون بود. آن که در جور و جفاش دام ماست، عذر ما چه بود چو او در عذر خواست. میگوید که این خانمی، این دلبری که مرد، شوهر، همسر، خودش بنده روی خوب او بود، یعنی عاشق اون بود، حالا ببین چی میشه که این زنی که مرد بنده او بوده بیاد اظهار بندگی نسبت به مردش بکنه. ببین دیگه چه اتفاقی میفته. آن که بنده روی خوبش بود مرد، چون بود یعنی چه شود به قول ماها، چون بندگی آغاز کرد. حالا این خانم، خانومی که آقا اظهار بندگی میکرده پیش او، اومده پیش آقا اظهار بندگی میکنه. ببین دیگه چطور به دل این آقا آتش میزنه. آن که از کبرش دلت لرزان بود، چون شوی چون پیش تو گریان شود. اگه یه کسی باشه که وقتی حال طبیعی داره و خودشو گرفته و در واقع هیچ اظهار عجز که نمی کنه، هیچی تکبرم می کنه، تو تکبر دلتو می لرزه و دلتو مشتاق اونه، حالا اگر تکبر رو بذاره کنار و بیاد پیش تو گریم بکنه، که دیگه صد برابر تو باید مشتاق او بشی. آن که از نازش دل و جان خون بود، چون که آید در نیاز او چون بود. یا چون که آید در نیاز او چون بود. معنی بیت روشنه. موقعی که ناز میکنه دل تو رو خون میکنه، اگه نیاز بیاره پیش تو، اون چجور میشه دیگه. این ناز و نیاز در ادبیات عاشقانه و عارفانه ما با هم میاد و نقطه مقابل همه. ناز از بت دل نواز خوشتر و از خسته دلان نیاز خوشتر. این ناز و نیاز نقطه مقابل همه. میگه این ناز همون کبره، کبری که توی بیت قبل گفت. میگه موقعی که ناز میکرد دل و جان رو خون میکرد، حالا ناز گذشته کنار، نیاز میکنه، دیگه ببین چی میشه. آن که در جور و جفاش دام ماست، عذر ما چه بود چو او در عذر خواست. میگه وقتی جور و جفا میکرد، ما رو اسیر خودش میکرد، حالا که اومده عذرخواهی میکنه به جای جور و جفا، دیگه ببین چقدر میتونه ما رو اسیر بکنه. دیگه ما چه عذری داریم؟ چی بگیم دیگه حالا که اومده عذرخواهی میکنه؟ بعد سراغ قرآن میره اینجا، داره جایگاه همسر رو در دل شوهر بیان میکنه. زین للناس حق آراسته است، زان چه حق آراست چون دانند جست. میخواد بگه این محبت زن در دل شوهر کار خداییه، کسی هم نمیتونه از اون قانون خدا سرپیچی بکنه. زین للناس رو از آیه 14 سوره آل عمران گرفته. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. خداوند در این آیه اون چیزایی که تو این دنیا مردم بهش علاقه دارن و چیزای دوست داشتنی رو بیان کرده، نوع اینا رو گفته. حالا به قول ما فهرست بسته نخواسته به دست بده، گفته اینجور چیزا، چیزای دیگه هم حالا در ردیف اینا. اینا چیزاییست که خدا اینا رو برای مردم زیبا جلوه داده، دلربا کرده، زینت داده، زینت داده شده، فعل مجهول آمده. زین للناس خوب جلوه داده شده، خوشایند شده. چی؟ حب و شهوات، یعنی دوستی امور دلخواه. یکیش نساء، همسران، زنان، بنین، فرزندان، و القناطیر المقنطره، یعنی کیسه ها و همیان های پر از طلا و نقره. خب یکی به این علاقه داره، یکی به مال علاقه داره، دلش میخواد طلا و نقره و پول و حساب بانکی و اینجور چیزا داشته باشه. این قناطیر مقنطره همون حساب بانکیه به اصطلاحات امروزی، من از ذهب و الفضه و الخیل المسومت و الانعام، اسبهای نشاندار و چارپایان، اینم ماشینای امروزیه، و الحرث مزارع کشاورزی، همه اینا ذالک متاع الحیات دنیا، اینا اسباب زندگی دنیاست. والله عنده حسن المآب، اما فرجام نیکو اونی که پیش خداست. اینا در واقع اصل نیست، اینا رو اصل نگیرید. درسته ما خودمون اینا رو، مهر اینجور چیزا رو در دل شما گذاشتیم، اما خدا اصله، بازگشت شما به خداست. مولانا این آیه رو اینجا یادآوری میکنه، میگه زین للناس حق آراسته است. خدا درست کرده این ترتیب رو، زین للناس رو به یاد بیار، بدون که این یک قانون خداییه. زانچه حق آراست چون دانند است. دانند یعنی توانند. در بعضی از لهجه ها هنوز به جای نمیتونم میگن نمیدونم. من در قزوین میدونم اینطوره، در قمم اینطوره که وقتی میخوام بگن من نمیتونم میگن من نمیدونم. اینجا چون داننج است یعنی چون تاننج است، چون تواننج است، یعنی چگونه ممکنه انسان به جهد رها شود، بیرون برود از اون چیزی که خدا آراسته. اون آراسته یعنی ترتیب داده. این همون چیزیه که در انگلیسی بهش ارنج میگن، این آراستن، یعنی این شیوه، این چیدمان به قول باز زبان امروز، این ترتیب، کسی از این قرار و قاعده نمیتونه خودش رو خلاص بکنه. چون پی یسکن الیها شاه فرید، کی تواند آدم از حوا برید. میگه چون خدا او رو آفریده برای اینکه دل مرد با رفتن به سوی او آرامش پیدا بکنه، وقتی یه همچین حکمتی در خلقت زن بوده برای مرد، حالا آدم میتونه از حوا ببره، میتونه از حوا دوری بگزیند و در واقع قید حوا رو بزنه؟ نمیشه. چرا؟ برای اینکه خدا او رو آفریده، با یک حکمتی هم آفریده که اشاره به آیه 189 سوره اعراف داره، هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها، که خداست آن کسی که شما را از یک آدم، یک فرد، یک تن آفرید و از همون یک نفر هم براش همسری آفرید، تا این آدم با گرایش به سوی اون همسر تسکین پیدا بکنه، آرامش پیدا بکنه. این لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه لتسکنو الیها در سوره روم هم هست، و یک ظرافتی هم هست در این حرف اضافه الیها، نگفته لیسکن بها، در اونجا هم نگفته لتسکنو بها، میگه لتسکنو الیها، لای لیسکن الیها، یعنی با گرایش به دو. با اینجا در این الا که معنی رفتن به سوی او میده و گرایش به سوی او، یک عشق و علاقه ای رو قرآن میخواد برسونه. اینجا گرایش یعنی در واقع علاقمند شدن به او، محبت به او. مولانا میگوید که چون پی یسکن الیها شافرید، کی تواند آدم از حوا برید. یعنی این مهرورزی مرد نسبت به زن یه امر طبیعیه، سرشتیه، قانون الهیه. حکمتش هم این است که خدا زن رو آفریده تا اینکه عاشق همسر خودش باشه و با این عشق ورزی و مهر ورزی به همسر خودش تسکین پیدا بکنه، آرامش پیدا بکنه. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. میگه آدمای نیرومند، آدمای قوی مثل رستم زال، رستم فرزند زال، یا مثل حمزه سید الشهدا، حمزه عموی پیامبر که چقدر نیرومند بوده، میگه رستم باشی، حمزه باشی، هر کی باشی، آخر سر اسیر زال خودتی. زال اینجا یعنی همسر، زال به معنای پیرزنه، یعنی میخواد بگه آدمای قوی که یه مملکتی در اختیارشونه، اینا تو خونه تازه گرفتار زن هستند، یعنی اون زن ولو یه پیرزن در واقع ضعیفی هم باشه، اون حکومت میکنه بر اون مردی که بر یه کشوری ممکنه حکومت بکنه. یه ضرب المثلی هست، میگن پشت سر هر مرد نیرومندی یه زنی هست که بر او حکومت میکنه. این مولانا همین حرفو میزنه، رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. بعد میگه اینم عیب ندونید، این چیزی نیست که یه وقت بهتون بر بخوره. پیغمبرم نسبت به همسرش همطور بوده. آن که عالم بنده گفتش بودی، کلمینی یا حمیرا میزدی. ما این بیت رو قبلا معنا کرده بودیم، دوباره مولانا اینجا میاره، میگه حضرت رسول اکرمم که دنیا منتظر بود تا او یه حرفی بزنه، همه دنیا از حرف او اطاعت میکردن، بنده گفتار او بودن، بنده گفت او بودن، خودش مشتاق گفتار همسرش بود و وقتی خسته میشد، اونطوری که این حدیث در احادیث اهل سنت آمده، پیغمبر از بیرون که میومد منزل، یا اینکه به تعبیر عرفانی روحش به سمت عالم بالا کشیده میشد، گاهی برای اینکه اتصال به زمین پیدا بکنه به عایشه میگفتش که یه چیزی بگو، حرف بزن، با من حرف بزن. کلمینی یا حمیرا، ای گل سرخ کوچک من، ای قنچه گل سرخ من، با من حرف بزن. یعنی مولانا اینجا میخواد بگی که پیغمبرم تابع همین قانون بوده، همه مردها تابع این قانونن، اون اعرابی هم با همه عصبانیتش به حکم این قانون دلش نرم شد برای همسرش. چند بیت دیگری هم هست، وقت ما تمام شده، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و خداحافظی میکنیم.